سلام دوستان عزیز، انشالله که سالم و صحتمند باشید. کابل صبح شب با دمای 19 درجه شروع کرده، در نهایت با 33 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 16 درجه در شب را داریم. فراه با 42 درجه گرمترین و بامیان هم با 18 درجه خنک‌ترین شهر است. همچنین دمای هوای لشکرگاه و زرنگ 41 درجه، شبرقان 39 درجه، جلال‌آباد، قندهار و قندوز 38 درجه، مزار شریف 37 درجه، پل خمری، اسداباد و مهترلام 36 درجه، میمنه و محمودراقی 35 درجه، ترینکوت و قلات 34 درجه، هرات، طالقان، فیض‌آباد و خوست 33 درجه، چاریکار 32 درجه، پل‌علم 30 درجه، غزنی 29 درجه و گردیز و بازارک 27 درجه. تشکر از همراهیتون.
بکاف صبح سر بزن
ستار میزند نسیم
صدای پا
صدای دل
صدای عشق میوزد
دوستان، داری هفته از بیمه هراس صحبت میکنیم و امروز از شما پرسیدیم بیمه هراس چی است و از چی هراس دارین؟ تشکر از صحبتهایتان، پیامکهایتان و از صدای گرمتان. زهره سادات هاشمی، بله، روانشناس و از کارشناس امروز برنامه هستند که با هم صحبتهایشان هم میشنمیم.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امیدوار هستم صبح خوبی را آغاز کرده باشین. بحث امروز ما درباره ترس است. طبعا همه انسان ها، همه کسی که همین لحظه را دارن میشنوند برنامه را، ترس هایی در زندگیشان دارن و بعضی ترس ها وجود دارن. با کلمه ترس همه گی آشنا هستن و شاید هر کسی بگوییم که یک تعریفی از ترس بگوید، شاید به طریقه خود با جملات خودش یک تعریفی را بتونه بیان بکنه. و چیزی که ما میخواییم یک تعریف کلی و اجمالی از ترس داشته باشیم میسته که ترس یک حس ناخوشایند است که در مقابل تهدید به یک خطر بیرونی یا درونی رخ میده، که نمیخواییم که او را با استراب یک جا بسازیم، بخاطر از اینکه ترس همیشه یک منبع داره و منبعش هم معلوم است، اما استراب منبع نداره و منبعش نامعلوم است. مثلا ترس هایی که وجود داره مثل ترس از ارتفاع هست، ترس از اجتماع هست، ترس از یک حیوان هست، ترس از تاریکی هست، اینا تماما منابعی هست که میتونه ترس ایجاد بکنه. و وقتی که ترس ایجاد میشه، وقتی این منبع به این منبع برخورد میکنه و ترس ایجاد میشه، در این وقت ما یک سیستم عصبی در بدن داریم به نام سمپاتیک که به نام جنگ و گریز معروف است، که وقتی سیستم سمپاتیک بدن فعال میشه، حال بعد دلیل اضطراب، ترس و بعضی مشکلات روانی که یکی از اونها میتونه ترس باشه، این سیستم سمپاتیک باعث میشه که حرارت بدن زیاد میشه، تعرق زیاد میشه، رگها خود کلان میکنه، تپش قلب ما زیاد میشه تا خون رو بتونه به رگها پمپ بکنه. فرد حتی اگر اون محرک فرض کرده باشن، مثلا یک سایه برگ خیال یک چیز کرده باشن، میبینیم که فرد دفتن همین حالات رو بهش رخ میده و حتی ممکن است یک فریاد، یک چیغی رو هم بزنه. پس ما تعریف ترس فهمیدیم و ای که چه تغییرات در بدن انسان ایجاد میشه و از همه مهمتر است که چه چیزی باعث ترس میشه. و همیشه یاد ما باشه که ترس ارتباط مستقیم با درد داره. وقتی که انسان حتما یک تجربه در زندگی، یک تجربه ناخوشایندی از او داره که این تجربه باعث میشه که او فرد ترس درش ایجاد شه. مثلا یک طفل در نظر بگیریم، یک طفل تا که دستش در یک چایجوش داغ نخوره از چایجوش نمیترسه، کوشش میکنه بهش تماس پیدا کنه، اما میگه دستش خورد، سوخت و درد گرفت، در اون صورت دیگه هرگز در اون چایجوش اولا خود سردم باشه دیگه دست نمیزنه. گاهی اوقات ما فکر میکنیم ما یک ترس داریم و نمیفهمیم که چرا داریم. همیشه یادتون باشه این بسیار در کودکی های ما هست، اینقدر عمیق است که ما بعضی دوران کودکی ما مثلا 6 ماه 7 ماه ماه جیاد ما نمیانه، ولی متاسفانه ترس بسیار ناجوان است. از همون لحظه که دردش بوده بدنا همچنان باقی میمانه. به خاطر همی است که ما یاد ما نمیه که چرا ازش از چنین چیزی میترسیم، یا از تاریکیست یا مثلا رد و برق است، نمیفهم چرا میترسیم. تشکر از اینکه به برنامه امروز ما گوش دادین. ادامه بحثای ما که درباره ترس است انشالله ما در روزهای دیگه با شما صحبت خواهیم کرد. وقت خوش، خدا نگهدار.
تشکر از خانم هاشمی و صحبتایی که داشتن. یک پیامک هم در فرصتی که مونده قرائت کنم از مهدیه، خواهر ما شنونده کافه صبح که از مزار شریف بر ما روان کردن. نوشته کردن که ترس واقعی را از زنان افغانستان بپرسید. زنی که در افغانستان است ترس های زیادی را در برهه های زیاد تاریخی طی کرده و پشت سر گذاشته و همچنان مقاوم ایستاده است. درود بر شما و همه بانوان افغانستان، صبح مردم از مزار شریف بخیر باشد. امروز از ای پرسیدم که ترس چی است و شما از چی میترسین و اما فردا یک شنبه چی خواهیم گفت. فردا از چرایی و شناخت ترس بر ما بگوین. و سوال ما از شما این است که چقدر به دلایل ترستان فکر کردین؟ تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
ساعت 9 صبح وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشته سرلشکر سید حسن فیروزآبادی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه در پیامی با تسلیت در گذشته سرلشکر سید حسن فیروزآبادی تصریح کردند که عمری مجاهدت ارزشمند از تلاش‌های مبارزاتی دوران دانشجویی در مشهد تا فعالیت‌های متنوع و گسترده در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مهم مانند جهاد سازندگی و مجموعه‌های وابسته به شورای عالی دفاع و به ویژه خدمات طولانی مدت در رأس ستاد کل نیروهای مسلح و سرانجام عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ذخیره معنوی و توشه اخروی این برادر پرتلاش و خیرخواه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودن روح تعبد و تدین و صدق و ثبات در پایبندی به ایمان و عمل انقلابی امتیاز بزرگ دیگری است که همواره با این برادر گرامی همراه بود. این خصوصیات برجسته مایه رحمت و رضوان الهی برای ایشان خواهد بود ان شاء الله. مغفرت الهی برای روی برای وی و آرامش و بردباری برای بازماندگان را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم. سرلشکر بسیجی فیروزآبادی، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح و مشاور عالی نظام فرماندهی کل قوا، روز جمعه بر اثر بیماری در سن 70 سالگی درگذشت. عذرخواهی میکنم. سرلشکر بسیجی فیروزآبادی، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح و مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا، روز جمعه بر اثر بیماری در سن 70 سالگی درگذشت. صدر اعظم عراق با مناسبت رحلت آیت الله سید محمد سید حکیم روز شنبه را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق روز شنبه را به دلیل رحلت آیت الله سید محمد سید حکیم از مراجع تقلیدین کشور عزای عمومی اعلام کرد. الیاسری والی نجف نیز به دلیل رحلت این مرجع تقلید 3 روز را در این ولایت عزای عمومی اعلام کرد. آیت الله سید محمد سید حکیم از مراجع بزرگ نجف اشرف و نوه سید محسن حکیم مرجع تقلید شیعیان در قرن 14 هجری قمری بود که پس از وفات سید ابوالقاسم خویی مرجع تقلید شد. آیت الله سید محمد سید طباطبایی حکیم عصر روز گذشته بر اثر ایست قلبی درگذشت. ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد در پیامی با تسلیت ارتحال آیت الله سید محمد سید حکیم آن عالم بزرگ را سازنده میراث غنی اندیشه، معارف و علوم دانست. سفیر ایران در این پیام تسلیت نوشت که آیت الله العظما سید محمد سید حکیم میراثی از اندیشه و گنجینه ای از معارف و علوم را به جا گذاشت و عمر شریف خود را در خدمت به اسلام و دفاع از دستورات مبارک دین سپری کرد. حزب الله لبنان هم در بیانیه‌ای با تسلیت در گذشته آیت الله سید محمد سید حکیم مرجع بزرگ شیعیان عراق این رخداد را خسارت سنگین برای جهان اسلام دانست. احمد مسعود فرمانده مخالفان گروه طالبان سقوط ولایت پنجشیر را از طرف این گروه تکذیب کرد. احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود قهرمان فقید ملی افغانستان دیشب تأکید کرد که تا زمانی که وی زنده است ولایت پنجشیر به دست طالبان سقوط نخواهد کرد. در همین حال امرالله صالح معاون اشرفخانی رئیس جمهوری فراری افغانستان نیز در پیامی تصویری گزارش برخی رسانه‌ها درباره ترک وی از ولایت پنجشیر و رفتن به تاجیکستان را تکذیب کرد. صالح افزود که تاکنون از 3 محور با حملات گروه طالبان مقابله کردیم و به جنگ علیه این گروه ادامه می‌دهیم. احمد مسعود پیشتر تأکید کرده بود که تنها راه حل افغانستان گفتگوست، اما در صورت شکست مذاکرات آماده جنگ با طالبان است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که آنتونیو گوترش 13 سپتامبر به ژنو سفر خواهد کرد تا کنفرانسی سطح بالا درباره کمک به افغانستان ترتیب دهد. استفان دوجاریک سخنگوی آنتونیو گوترش روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که این کنفرانس خواستار افزایش فوری منابع مالی خواهد شد تا بتوان به عملیات بشردوستانه حیاتی ادامه داد و درخواست برای دسترسی بشردوستانه کامل و بدون مانع تا اطمینان حاصل شود افغانستانی ها همچنان به خدمات ضروری که نیاز دارند دسترسی پیدا می کنند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین در گفتگو با اسکای نیوز با بیان اینکه افغانستان نیازمند لیست بلندی از کمک هاست افزود که در افغانستان خواهیم ماند تا به ملت این کشور کمک کنیم. دوجاریک تاکید کرد که جامعه بین‌المللی باید از ما حمایت کرده تا نیازمندی های افغانستانی ها را تامین کنیم. یک مسئول بلندپایی قطری جمعه شب گفت که کشورش امیدوار است که ظرف 48 ساعت آینده گذرگاه‌های کمک‌های بشردوستانه در میدان هوایی کابل ایجاد شود. مطلق القحطانی فرستاده دولت قطر به افغانستان در این باره افزود که امیدواریم که شاهد ایجاد گذرگاه‌های انسان دوستانه ظرف 24 تا 48 ساعت آینده باشیم تا کمک‌های انسان دوستانه وارد میدان هوایی کابل و دیگر میدان‌های هوایی افغانستان شود. طیاره قطری نخستین طیاره خارجی بود که روز چهارشنبه و پس از خروج کامل از ساکر آمریکایی از افغانستان در میدان هوایی کابل بر زمین نشست. پس از آن و روز پنجشنبه نیز یک طیاره دیگر قطری که حامل کارشناسان بود و قرار بود که جوانب امنیتی و راه اندازی میدان هوایی کابل را مورد بررسی قرار دهند در کابل به زمین نشست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از گروه‌های افغانستانی خواست از بکارگیری مجدد خشونت و برادرکشی اجتناب کنند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره تحولات این روزهای افغانستان و درگیری‌های پراکنده در پنجشیر همه طرف‌ها را به خیشتنداری و پایبندی به اصل گفتگو برای حل و فصل اختلافات و رسیدن به یک راه حل مرزی و طرفین دعوت کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران با همه طرفها در ارتباط مستمر بوده و تمامی مساعی خود را به کار گرفته تا رنج و درد مردم افغانستان به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. ما معتقدیم تنها از طریق گفتگوهای اصیل بین الافغانی بدون حضور و مداخله کشورهای خارجی میتوان به صلح و ثبات پایدار در افغانستان رسید. و مجله فارن پالیسی اعلام کرد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا آسیا اکثر جاسوسان خود را از افغانستان خارج کرده است. مجله فارن پالیسی جمعه شب به نقل از دو منبع آگاه نسبت به عملیات اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که سازمان سیا این هفته در حالی جاسوسان خود را از افغانستان خارج کرد که دولت بایدن بعد از خروج کامل از افغانستان بسیاری از افراد مانند مترجمانی که دو دهه با آنان همکاری داشته را در افغانستان رها کرده و حاضر به خروج آنان نشده است. یک مقام کنگره به فارن پالیسی گفت که همه را کم و بیش خارج کردیم. هزاران نفر از جمله اعضای خانواده جاسوسان را خارج کردیم. آنها کسانی بودند که طالبان می توانست آنها را شناسایی کند. یک منبع دیگر افزود که مرکز فعالیت‌های ویژه سیا که بخشی از نیروهای آن را شبه نظامیان نخبه تشکیل و عملیات پنهانی انجام می دهند در روند خروج جاسوسان مشارکت داشتند. به دنبال انتشار خبر فارن پالیسی، سخنگوی سازمان سیا از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد و فقط گفت که سازمان با سایر آژانس‌های دولتی ایالات متحده همکاری نزدیک داشته است تا بتواند طیف وسیعی از افراد از جمله هزاران شهروند آمریکایی، کارکنان سفارت محلی و افغانستانی‌های آسیب پذیر را از کشور خارج کند. همچنان با رادیو دری همراه باشید.
ضمن سپاس از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. عزیزان همیشه همراه، یاران کتابخوان و کتاب دوست، سلام بر شما، روزتان بخیر. باز هم مثل همیشه در خدمتتان هستیم با برنامه انیس تنهایی. لطفاً تا پایان ما را همراهی بفرمایید. نام کتابی که امروز می‌خواهیم خدمتتان معرفی کنیم، عنوانش هست گرگ‌های مهربان کوه‌تخت، اثر مرحوم محمد سرور رجایی که سمیه محمدی تصویرگری آن را بر عهده داشته است. این کتاب که در پرنده آبی، گروه کودک و نوجوان و انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است. داستان این کتاب قصه مادر کلانی، قصه گوست و ما از زبان او و با گویش شیرین افغان داستان کودکیش را می شنویم. مادر کلان داستان گرگ های مهربان کوه تخت که برای نواسش قصه عجیب می گوید. این کتاب و داستان در مجموعه‌ای به نام دنیا خانه من است منتشر شده که داستان‌هایی از سراسر جهان را گردآوری کرده و می‌کوشد که کودکان را با فرهنگ‌های دیگر آشنا کند. این مجموعه کار شاخصی در حوزه ادبیات جهانی برای کودکان است که به جز انتشارات علمی و فرهنگی ناشر دیگری چنین کاری به این شیوه انجام نداده. نویسندگان خارجی این آثار را با سفارش انتشارات علمی و فرهنگی تولید می‌کنند که پس از ترجمه به زبان فارسی و تصویرگری در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت. در این آثار نویسندگان با قلمی متناسب با مخاطبان کودک و نوجوان خود و در قالب داستان آداب و رسوم کشور را بیان کردند که می تواند مورد توجه تمام خوانندگان قرار بگیرد. در حین خواندن گرگ‌های مهربان کوه‌تخت نیز هم با فرهنگ و باورهای سرزمین افغانستان آشنا می‌شوید و هم با زبان زیبا و شیرین این دیار. در پشت جلد این کتاب آمده است: بود نبود بودگار بود، زمین نبود شدیار بود. در دامنه‌های سرسبز کوه بابا در بیسوت افغانستان روستاهای بسیاری است. روستاهایی با نام‌های قشنگ و جویهای آب روان، با کوههای بلند و دره‌های پر از چشمه و علفهای تازه. تشکر میکنیم که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
دوستان و همراهان عزیز سلام، با بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی در خدمت شما هستیم. ادبیات دفاع مقدس متکی بر حماسه است، اما حماسه آن با حماسه شاهنامه متفاوت است. یک حماسه توأم با مظلومیت برگرفته شده از حماسه عاشورا. تعداد آثاری که با موضوع جنگ نوشته شده بسیار زیاد است، ولی با توجه به فرصت برنامه چند کتاب را به اجمال معرفی میکنیم. دو کتاب به خاطره نگاری از این دوران اختصاص دارد. دا کتابی است درباره خاطرات سید زهرا حسینی در زمان جنگ و محاصره خرمشهر که حدود 160 بار تجدید چاپ شده است. وی که در آن زمان دختر 17 ساله بود، در این کتاب گوشه ای از تاریخ جنگ را بازگو می کند که غالباً به اشغال و فتح خرمشهر مربوط می شود. او در این کتاب خاطرات خود از روزهای آغاز مقاومت و روزهای پس از آن را با جزئی ترین موارد روایت می کند. این گونه جزئی نگری و بیان لحظه به لحظه وقایع باعث شده بسیاری آن را رمان بنامند. حالان که این کتاب سراسر مبتنی بر رویدادهای واقعی و خاطرات حقیقی سید زهرا از آن روز هاست. این کتاب از جمله پرفروش‌ترین کتاب‌های زندگی نامه با موضوع جنگ تحمیلی است. نویسنده این کتاب را به مادرش تقدیم کرده است. دلیل نامگذاری کتاب هم همین است. دا به زبان کردی همان مادر است. ضمیمه شدن عکس‌های از آن دوران به جذابیت‌های کتاب افزوده است. خاطرات ذکر شده در این کتاب در دو شهر بصره و خرمشهر می‌گذرد و سال‌های محاصره خرمشهر توسط نیروهای عراقی محور مرکزی کتاب را تشکیل می‌دهد. کتاب شامل 3 قسمت است. قسمت نخست کتاب سال‌های ابتدایی زندگی حسینی در عراق و مهاجرت اجباری خانواده وی تحت فشار حکومت عراق را روایت می‌کند. قسمت دوم کتاب و شرح فعالیت‌های حسینی در جریان جنگ ایران و عراق پرداخته است و قسمت سوم کتاب هم در مورد زندگی شخصی حسینی و ماجرای ازدواج اوست. این کتاب توسط پال اسپراکمن به زبان انگلیسی ترجمه شده و ترجمه‌های از آن به زبان‌های ترکی استانبولی، اردو، اسپانیایی و عربی هم منتشر شده است. سفر به گرای 270 درجه رمانی است از احمد دهقان که بسیاری آن را بهترین رمان جنگ می‌دانند. این کتاب به دلیل سبک خاص نگارش و روایت عمیق و ویژه از جنگ بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. جایزه 20 سال داستان نویسی، جایزه چهارمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس و جایزه 20 سال ادبیات پایداری از افتخارات این کتاب است. این کتاب هم توسط پال اسپراکمن، نایب رئیس مرکز مطالعات دانشگاه خاورمیانه در دانشگاه راتگریز آمریکا به انگلیسی ترجمه شده و نخستین رمان ایرانی با موضوع جنگ است که در آمریکا منتشر شده است. داستان کتاب از زبان ناصر بیان می شود. ناصر رزمنده جوانی است که بارها سابقه شرکت در جبهه را داشته. در بین امتحانات درس را رها و به همراه دوستش علی راهی منطقه جنگی جنوب می شود. در آنجا ضمن دیدار مجدد با دوستان سابقش از قریب الوقوع بودن عملیات مهم اطلاع می یابد. در حین عملیات بسیاری از دوستانش شهید و مجروح می شوند. خود او نیز مجروح شده و به پشت خط می آید. بعد از چند روز به شهرش بازگشته و زندگی عادی را از سر می گیرد تا اینکه با دریافت تلگراف از یکی از دوستانش روند زندگیش دگرگون می شود. دوستان عزیز، شما شنونده بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. تشکر که تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
وقتی که به طرف مرد رفت تا دست مزدش را بگیرد، چشمش به آن پسر بچه افتاد که درست هم قد خودش بود. از خجالت نمی‌دانست چه باید بگوید و این خجالت وقتی بیشتر شد که با ریشخند آن پسر بچه مواجه شد. منومنی کرد و گفت:
نه چیز دستمزد نمی‌خوام آقا، قابل شما رو نداره.
مرد گفت: نه پسر، تو خیلی زحمت کشیدی. سپس اسکناسی از کیفش بیرون آورد و به سمت او گرفت و گفت: اینم دستمزدت، بقیه‌اش هم مال خودت. مانی به پسر بچه نگاه کرد و او هم با پوزخندی جواب نگاهش را داد. مانی نمی‌دانست چه عکس‌العملی باید نشان دهد. دست مرد همچنان دراز بود. پسر گفت:
یلا زودش بگی دیگه، حقته.
در آن چند لحظه افکار بسیاری به سراغش آمد. اگر پول را بگیرد تحقیر می شود، اگر نگیرد کم می آورد. او به هر ریال دست مزدش نیاز داشت. مرد گفت: بگی دیگه، مشکل چیه؟ چرا نگاه می کنی؟ مانی پول را از دست مرد گرفت و گفت:
ممنونم آقا.
بعد خیلی زود از آنجا دور شد. در راه مدام به ریشخندهای آن پسر فکر می کرد. احساس می کرد غرورش مانند کاغذ مچاله شده. نمی دانست چه بکند و به چه کسی پناه ببرد تا کمی آرام شود. آن روز پنج شنبه بود و ننه طاهره به قبرستان می آمد. قدمهایش را تندتر کرد. به قبر مهرداد که رسید عاجزانه نشست و کمی اشک ریخت. چشمانش برقی زد. آن پسر یک دم رهایش نمی کرد. در همین افکار بود که صدای قدمهای ننه طاهره را شنید. پشت سرش را نگاه کرد. ننه طاهره آرام آرام به قبر نزدیک می شد. مانی به احترام ننه طاهره از جایش بلند شد و وقتی به هم نزدیک شدند سلام کرد و گفت:
سلام ننه طاهره، خسته نباشی.
ننه طاهره به مانی نگاه کرد و گفت:
سلام پسرم، سلامت باشی.
و در حالی که روی زمین می نشست گفت:
چی شده مانی جان؟ امروز مثل همیشه نیستی.
مانی گفت:
نه چیزی نشده، اگه اجازه بدی من برم آب بیارم قبر رو بشورم.
ننه طاهره گفت:
بیا اینجا کنار من بشین، برام بگو چی شده، چرا صدات گرفته پسرم؟
مانی بدون هیچ مخالفتی کنار ننه طاهره نشست و گفت:
نه اتفاق تازه نیفتاده که ننه. اولین بار نیست که اینجوری غرورم میشکنه له میشه.
ننه طاهره با ناراحتی گفت:
خدا نکنه غرورت بشکنه پسرم، چی شده آخه؟ به من بگو.
مانی دیگر نتوانست تحمل کند. گوشه چادر ننه طاهره را گرفت، چشمانش را پشت چادر پنهان کرد و گریه کرد. ننه طاهره اولین باری بود که صدای بلند گریستن مانی را می شنید. اولین باری بود که او را اینقدر درمانده می دید. دلش سوخت. کمی سکوت کرد و بعد گفت:
پسر عزیزم، غرورت نباید پیش خدا بشکنه. آدم ها که مهم نیستن. تو کار بدی نکردی که به خاطرش خجالت بکشی. اونی که باید شرمنده باشه اون کسیه که تو رو ناراحت کرده. یه روزی میرسه که همه اونا به حال تو قبطه میخورن. بهت قول میدم اونا این روزو میبینن.
مانی صورتش را از روی چادر ننه طاهره بلند کرد، او را نگاه کرد و گفت:
امروز یه پسر رو دیدم هم سن خودم هم قد خودم، خیلی هم خوش‌تیپ بود، عطر زده بود، بو عطرش همه جا رو گرفته بود، یه جوری به من ریشخند میزد انگار داره بهم صدقه میده. دلم شکست ننه، داغون شدم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
از تو مهربان تر نیست، ای که از تو بخشنده تر نیست، ای که نامت زیبا ترین نام هاست. امروز هم با نام تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دخترای مهربان، بچه های دوست داشتنی، سلام سلام سلام. سلام میگیم به تمام شما اطفال قندول در هر جایی که صدای ما را میشنوید و یک سلام گرم و صمیمی هم تقدیم میکنیم به همه کلانترای عزیز و مهربان که همراه شما برنامه شما شاپرک را میشنوند. گفته بعضیا اولتر از همه بگوین که چیال دارین، خوب و خوش و سلامت هستین، سرحال و پر انرژی هستین. آرزوی همیشگی ما هم جانجوری و خوشحالی شما اطفال قند است. تشکر که مثل هر روز سر وادی خودتان هستین و امروز هم برنامه خودتان در کنار کلانه عزیزتان میشنوید. امروز هم همون 15 دقیقه همراهتان هستیم و خیلی خوشحالیم که دوستای خوبی مثل شما داریم. با برنامه خودتان شاپرک هم خیلی خیلی خوش آمدید. کاغذ و قلمتان خو انشالله دم دستتان هست ها؟ خیلی خوب. حالا اید شماره را که براتان میگم یک گوشه نوشته کنین. شماره چی هست؟ شماره پیامک برنامه را میگم دیگه. یعنی اگه خوش دارین که حرفایتان از طریق برنامه خودتان به گوش دیگه دوستایتان هم برسه، در برنامه خودتان شاپرک پیامک روان کنین. و اما شماره ها. شماره اول مربوط میشه به دوستایی که از افغانستان با برنامه خودشان همراه هستن. 07 9 4 7 1 7 1 4 4. اگر در ایران اسلامی برنامه خودتان شاپرک مشنوین، به این شماره پیامک روان کنین. 3 3 0 8 2 0 2 2 6. ما هم بی صبرانه منتظرتان هستیم. حتما شما کتاب دارین، حتما کتاب خوش دارین. کتابای مکتبتان است، کتابای قصه میخواه حتما دارین. ما امروز میخواییم به برنامه شاپرک در مورد یک کتاب صحبت کنیم که حتما شما نامش شنیدین. این کتاب بر ما خیلی عزیز است، خیلی دوستش داریم. من حدس میزنم که خیلی ایتان فهمیدین که منظور ما چی کتابی است. بخش بعدی برنامه یک نمایش است، او را با دقت گوش کنین. باز بیشتر همراهی هم صحبت میکنیم.
برم به اتاق بابا جانم ببینم که چی میکنم.
صدق الله العلی العظیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام بابا جان.
و علیکم و سلام مجید جان قن.
میگم که خودتون همیشه قرآن شریف میخوانین بابا جان، چرا؟ یا که هر کس نماز میخوانه باید قرآن شریف هم بخوانه؟
خب جان بابا خود، نماز خو واجب است. یعنی هر زن و مرد و مسلمان که به سن تکلیف برسه برش واجب میشه که نماز خود بخونه، یا مثلا به ماه مبارک روزه خود حتما بگیره. ولی خواندن قرآن شریف مثل نماز واجب نیست. ولی قرآن شریف کتاب آسمانی و مسلمان است جان پدر کلام.
کتاب آسمانی؟
بله، علتی که میگن کتاب آسمانی به خاطر ایست که قرآن کلش کلام خداست که از طریق فرشته وحی به پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده.
کجا وحی شده؟
اولین بار به یک غار به نام غار حرا. زمانی که پیامبر ما برای پیامبری و هدایت انسان ها انتخاب شدن، سوره علق برشون نازل شد.
بابا جان.
جان بابا خود،
قرآن خو خیلی کلان است و ورقایش زیاد است، یعنی کلشان به غار حرا.
جان پدر کلان خود، قرآن از تعداد سوره و آیه و جز تشکیل شده. هر سوره قرآن با بسم الله شروع میشه. هر سوره هم از خودش نام خاص داره.
نام خاص؟
بله جان پدر کلان. مثلا سوره ای که به اول قرآن شریف است، باش که من قرآن رو برات باز کنم. خب این هم سوره ای که قرآن با او شروع میشه، نام این سوره فاتحه الکتاب است. سوره حمدم بهش میگن. سوره بعدی جان پدر کلان خود سوره بقره است.
سوره بقره؟ بقره یعنی چی بابا جان؟
خب گوش کن جان پدر کلان خود، بعضی از سوره های قرآن به نام بعضی از حیوانات است.
جالب.
مثلا همین سوره بقره، بقره به معنای گاو است. یا یک سوره داریم به نام نمل، نمل یعنی مورچه جان پدر کلان خود. یا یک سوره دیگه داریم به نام فیل. بعضی از سوره به نام پیامبرای بزرگوار است، مثل سوره نوح، سوره یونس، سوره هود.
چقدر جالب، من این چیزها رو نمیدانستم بابا جان.
جان بابا خود،
میشه پالویتان بشین و بازم برم گپ بزنین؟
معلوم است که میشه، فقط جان پدر کلان، مادر جانت وقت رفتم به من گفت که من هوشم به دیک باشه که نسوزم. من یک دفعه برم به آشپزخانه از دیک یک خبر بگیرم، باز پس میام همراه هم گپ بزنیم، موافق هستی؟
بله بابا جان.
خیلی خوب، من اینانه میرم و زود کدم پس میام. خوب شد که خبر گرفتم، زیر اجاقم کم کردم. خب جان پدر کلان، کجا بودیم اردوی ما؟
جایی نبودیم بابا جان، همینجا به اتاق بودیم.
جان پدر کلان خود، ای که میگن کجا بودیم یک اصطلاح هست، منظور ما ایست که گپ ما و خودت به کجا رسیده بود. جان پدر کلان.
خب خودتان گفتین که سوره های قرآن هر کدام یک نام خاص داره.
شاباز.
بعضی هایشان به نام پیامبر است، بعضی هایشان هم که گفتین به نام بعضی از حیوانات است.
شاباش با خودت، شاباش. هر سوره جان پدر کلان خود از تعداد آیه تشکیل شده. سوره های قرآن بعضی هایشان کوتاست، چند آیه بیشتر نداره، مثل سوره کوثر که کوتاه‌ترین سوره قرآن است و فقط 3 آیه داره، ولی بعضی هایشان بسیار طولانی هستن، آیات زیاد داره، مثل همین سوره بقره که طولانی ترین سوره قرآن هم همین سوره است.
بابا جان.
جان بابا خود،
قرآن چند تا سوره داره؟
قرآن شریف 114 تا سوره داره که بعضی هاشان در مکه، بعضی هاشان هم به مدینه نازل شده.
میگم بابا جان.
جان بابا خود،
قرآن شریف برای ای است که ما بخوانیم و خدا جان بر ما ثواب بده؟
گوش کن جان پدر کلام، قرآن کتاب دین ما اسلام است. کتاب عمل است.
کتاب عمل؟
بله، در قرآن شریف دستورات خدا جان آمده، دستوراتی که اگر ما با او دستورات عمل کنیم میتونیم یک زندگی بسیار خوب داشته باشیم که خدا جان هم از ما راضی باشه.
دستور؟ چه دستوراتی؟
بله گوش کن جان پدر کلام خود، همون قسمی که برات گفتم، قرآن کتاب ما مسلمان هست، کتاب زندگی ما مسلمان هست. مثلا خودت گفتی که چی دستوری، خدا جان به قرآن دستور داده که ما به پدر و مادر خود نیکی کنیم، یا که دستور داده که دروغ نگوییم، دیگه ای که مثلا دستور داده که به دیگرها ظلم نکنیم، یا به کسی که احتیاج به کمک داره کمک کنیم. به این کتاب شیوه و روش زندگی ما آمده.
من یه چیزا رو نمیدونستم، من فکر میکردم که فقط باید قرآن شریف بعد از نماز بخونیم.
جان پدر کلام خود، خواندن قرآن شریف خیلی ثواب داره، خیلی زیاد. از همین خاطر مسلمان ها هر وقت که بتونن، به خصوص بعد از هر نماز، قرآن شریف رو تلاوت میکنن. ولی اصل ایست که به دستورات قرآن عمل کنیم، وقتی به دستورات عمل کنیم خدا جانم از ما راضی میشه.
میگم بابا جان.
جان بابا خود،
من خیلی خوش دارم که مثل خودتان قرآن شریف بخونم، ولی نمیتونم.
ای خورای چاره داره جان پدر کلان خود، ما هم روز اول وقتی به سن خودت بودم یاد نداشتم قرآن شریف بخانم، ولی از پدر کلان خدا بیامرزم یاد گرفتم. ایناله اگه خوش داری که خودت بتانی قرآن شریف بخانی، ما با کمال میل به خودت یاد میتم.
خیلی خوش دارم بابا جان.
خب اگه قسمیست بخیر از امی امروز میتانیم که هر دوی ما شروع کنیم. میگم جان پدر کلان، بخیالم که مادر جانت است، تیز کده برو دروازه رو باز کن، باز بیا که هر دوی ما بخیر شروع کنیم یادگیری قرآن.
بچه شم بابا جان، تشکر.
زنده باشه.
قرآن کتاب نور است ای کودک مسلمان، این نامه را نوشته خدا برای انسان. هر سوره ای از آن هست مثل ستاره تابان، روشن شود دل ما از آیه های قرآن. هر کس بخواند آن را جدا شود از گناه، زیرا کلام حق است کتاب روشن قرآن. خب یه یک شعر مقبول درباره قرآن شریف بود که تقدیم شما شد. وقت برنامه امروز ما هم به پایان رسید. خیلی بر ما خوشتر شد. خدا کنه که این 15 دقیقه بر شما هم خوشتر شده باشه. خب نازنینا، فرصتی دیگر نداریم و باید با شما خداحافظی کنیم. روزتان بخیر، با امان خدا.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعلیم
کنیم. حتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند ای همیشه بخشنده، با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. بسیار خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً روی موج فضیلت و آگاهی شنونده ما باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می‌سپاریم به حدیث ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. به رسم آغاز ابتدا مرور می‌کنیم پرسش‌های شما عزیزان را. شنوندی محترمی پرسیدن چرا بعضی از افراد مؤمن هستند و نماز هم میخوانند ولی با فرزند و همسر خود بدرفتاری میکنند و بددهن هستند و میگویند برای امام حسین علیه السلام گریه میکنیم و خدا همه گناهان ما را میبخشد. برادر محترمی هم سوالی داشتند درباره عدالت پروردگار و گفتند در این باره توضیح دهید.
شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
دوستان عزیز، حجم پیامک هایی که به دست ما میرسه بسیار زیاد هست و ما مجبور هستیم که سر نوبت و تک تک پاسخگوی شما عزیزان باشیم. شما هم اگر پرسشی دارید میتونید مطرح بکنید از طریق دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان تا سر نوبت پیامک شما هم پاسخ داده شود. بریم سراغ اولین سوال برنامه امروز. شنونده بزرگواری پرسیدند چرا بعضی از افراد مؤمن هستند و نماز هم میخوانند اما با فرزند و همسر خود بدرفتاری میکنند و بددهن هستند و میگویند برای امام حسین گریه میکنیم و بعد خدا همه گناهان ما را میبخشد. از استاد رضا محمدی خواستند که در این باره توضیح بدن. سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زحزون. خدا من متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه. اولا این حرفشون درست نیست که انسان هر گناه رو انجام بده بعد بی من گریه میکنم برای امام حسین گناهانم بخشیده میشه. نه با عقل جوره نه با نقل جوره. چیزی باشه خب ما باید خیلی از آیات قرآن، خیلی از روایات، خیلی از دلایل عقلی رو همون رو کنار بذاریم. یعنی کافر یک عمر کف ورزیده، هزاران انسان بیگناه رو کشته، مؤمنان خدا رو مثلا فرض کن که به خاطر ایمانشون کشته، بعد هم حالا اومده و برای امام حسین گریه کرده. بیم تو به خاطر این گریه که برای امام حسین کردی همه گناهان بخشیده شد و این چه منطقیست؟ خلاف عقل، خلاف منطق، خلاف ده ها بلکه صد ها آیه قرآن هست. نه، این مطلب درست نیست. این که اشک برای امام حسین علیه السلام گناهان رو پاک میکنه درسته، اما دوستان توجه بشن این بحث اجتهادیه که حالا در این برنامه قابل طرح نیست. ما یک عام داریم، این عام ممکنه مخصصهای عقلی و مخصصهای لبی و لفظی داشته باشه، اونا میاد تخصیص میزنه. من یه مثال خیلی روشن بزنم. روایات متعدد داریم که هر کس فاطمه معصومه سلام الله علیها رو با معرفت زیارت کنه بهش برش واجب میشه. روایات از لحاظ سند کاملا آلیس، مشکلی نداره، کاملا درسته. از اون طرف در قرآن داریم که تجزاه جهنم خالدن فیها و آیاتی از این قبیل فراوان داریم. حالا یه نفر اومده به جای یک بار زیارت حضرت معصومه 10 بار اومده به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیه، از اون طرف به جای یک نفر 100 نفر مؤمن بیگناه رو کشته، به اعتبار آیه قرآن باید بره جهنم، تو جهنم جاودانه بمانه، به اعتبار اون روایت باید بره تو بهشت و تو بهشت جاودانه. خب اینا با هم تناقض دارن، تعارض دارن، بهشت بره یا جهنم؟ مجتهد میاد اینجا میگه نه، اون آیه قرآن این عام روایت حضرت معصومه رو تخصیص میزنه. نتیجه میشه که کسی به سبب زیارت از معصومه سلام الله علیها بهشتی خواهد شد که انسان بیگناهی رو نکشته باشه. اون آیه قرآن عموم این روایات رو تخصیص میزنه. عقل گاهی این کار رو میکنه. عقل ما میگه کسی که کافره و همه عمرش هم فسق و فجور داشته، این با یک زیارت امکان نداره مساوی بشه با کسانی که یک عمر عبادت کردن. این عقل قبول نداره. ببین یک نفر که همه عمرش عبادت کرده و زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها هم صدها بار انجام داده، یک نفر هم همه عمرش گناه کرده، انواع گناهان، کافرم بوده، یه بار هم زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها اومده، بعد اینا با هم مساوی باشن؟ نه، این خلاف عقله. پس عقل گاهی تخصیص میزنه و گاهی هم نقل تخصیص میزنه. اون روایتی که دوستان دیدن به این وسیله که من عرض کردم تخصیص میخورد. اما اینکه چرا اینها در این حال که اهل نمازن، اهل روزه هستن، در این حال بازم گناه میکنن، باز چند نکته رو باید توجه کرد. یک، اینها اگه اهل نماز نبودن و اگر اهل روزه و اینها نبودن چیکار میکردن؟ وزر و وبال و گناه و فسادشون خیلی بیشتر از این حرفا بود. دو، اگر واقعا راست بگن اهل نماز باشند و اهل مجالس آقا سید شهدا باشند، سرانجام این راه اونها رو به سعادت خواهد رسوند. خود همین نماز آخر اینها دستگیری خواهد کرد. پیامبر خبر دادن فلان جوان انصاری که در نماز شما شرکت میکنه انواع گناه رو هم انجام میده. پیامبر فرمود نماز آخر رو نجات خواهد داد. طوری نکشید که اون جوان پاک شد. و این هم یک نکته. نکته بعد این که حالا اگر اینها اهل گناه هستند و اهل نماز هم هستند، ما این گناهانشون رو، این بدیهاشون رو به حساب عبادتشون بذاریم. بگیم چون اهل روزه هست مثلا فرسون بددهنه، چه ربطی دارن؟ حسابشون از هم جداست. بددهنیش یک بحثه، روزه رفتنش بحث دیگه است. بگیم چون اهل نمازه شوهرشو اذیت میکنه، چه ربطی با هم دارن؟ اینه اهل نمازم نبود همین بود. پس نسبت دادن و ملازم ایجاد کردن به این دوتا غلطه که بگیم چون اهل نمازه مثلا یک چنین کار. نه، اونا که اهل نماز باشن، واقعا اهل نماز باشن، اهل این حرفا نخواهند بود. و نکته آخر این که نماز اگه بخواد نماز باشه و اون شخصی که میخواد با امام حسین علیه السلام ارتباط داشته باشه، واقعا حسینی باشه، حتما باید ملاعات بکنه، حتما باید حواس رو جمع کنه. امام صادق فرمودن که الحسن من کل شخص حسن و من که اصل مکانی که من و القبیح من کل شخص قبیح و من که اقبح. ما که نسبت به امام حسین داریم، خوبی از ما خیلی زیباتر میشه و بدی از ما خیلی زشتر میشه. کسی که تو مجلس امام حسین شرکت میکنه حتما باید بیشتر مراعات بکنه به خاطر نسبتش با امام حسین علیه السلام. اون شاعر گفت که اسمش حالت بود، حالت اگر محاسبه هش با علی است، من ضامنم که هرچی بخواهی گناه کن. آقا رو شب خواب دید چی داری میگی؟ هرچی بخواهی گناه کن یعنی چه؟ حالت اگر محاسبه هش با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عن الصادق جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه عن علی ابن ابی طالب علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله للمؤمن علی المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عز و جل. خب این وجوب این حقوق را بایستی جدی گرفت. الاجلال له فی عینه، یکی این معناش این است که برای این برادر مؤمن جلالتی در دل خود در نظر بگیر که طبعا در چشم تو جلالت پیدا می کند. جلالت از چه جهت؟ از جهت ایمانش. یعنی لازمه این بیان لزوم تکریم برادران مؤمن از یک دیگر. نگاه تجلیل آمیز به برادر مؤمن، یعنی با نگاه سبک و اینا به برادر مؤمن نگاهه. این اول. ولود دلهو فی صدره، دوم این که محبت او رو در دل خودت داشته باشی. ولمباسات